اتنوی صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. بر اساس مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که روز دوشنبه به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، این امتحانات از سوی کمیته خاص بررسی خواهد شد که رهبری آن را ریاست تخصصات اسلامی به عهده خواهد داشت. در این کمیته رؤسای پانزده‌های شرعیات و یک استاد از هر ولایت شامل خواهد بود. در این طرز العمل وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مشخص شده که این امتحان بر مضامین اسلامی تمرکز خواهد داشت. گفته می شود که نتایج این امتحانات برای ارزیابی سویه علمی استادان و در مطابقت با معیارهای تحصیلی منظور شده طالبان استفاده خواهد شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که 1/3 از نفوس را تشکیل می‌دهند با مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. این اداره ملل متحد می‌افزاید که یک جا با کمبود آب و خدمات صحی، کمبود شدید غذایی سطح سوء تغذیه را افزایش داده است. بر اساس معلومات اوچا، در این سال 3.5 میلیون کودک که سنشان کمتر از 5 سال است و 1.1 میلیون زن به تداوی فوری در بخش تغذیه نیاز خواهند داشت. اوچا می افزاید که اقتصاد افغانستان که پس از حاکمیت طالبان بیشتر ضعیف شده، بحران بشری را افزایش داده است. با گفته اوچا، محدودیت بودجه انکشافی، بیکاری، قرض‌های داخلی و فقر گسترده نزدیک به 48% نفوس افغانستان را متاثر کرده و خانواده‌ها توان خرید مواد اساسی و خدمات را ندارند. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تامس فلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکرد. یک مقام پلیس پاکستان شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت جسد این دیپلمات جرمنی در حال پیدا شد که در دو روز قبل او به کار حاضر نشده بود. پلیس گفته است که برای تحقیقات طب عدلی بر جسد وی سفارت با خانواده‌اش در تماس است. در خبر همچنان آمده که این دیپلمات قبلا یک سکته قلبی داشته است. تا نوشتن این خبر مقامات جرمنی و یا سفارت جرمنی در اسلام آباد در این رابطه چیز نگفتند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید تهران از تمام امکانات موجود برای دریافت حقابه خود از دریاهای مشترک و مرزی با افغانستان استفاده خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بقایی تاکید کرد که این موضوع از زمانی که افغانستان ساخت بندها را آغاز کرده برای ایران به یک اولویت تبدیل شده است. آقای بقایی روز دوشنبه در پاسخ به پرسش در مورد پروژه های بندهای افغانستان گفت وزارت خارجه به عنوان مسئول دیپلماسی ملی به گونه پیهم موضوع عقابه ایران را به مثابه یک ایجندای تعیین شده تعقیب کرده است. و این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که حکومت طالبان اعلان کرد که بند پاشدان که بر دریای هریرود در هرات ساخته می شود در حال تکمیل شدن است. اسماعیل بقایی افزود که تلاش ایران برای تامین حقابه خود از دریای مشترک هریرود از اوایل دهه 1389 آغاز شده است. طالبان و حکومت‌های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به حقابه ایران پایبند هستند، اما به دلیل خشکسالی‌های دامدار میزان آب دریاها کاهش یافته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه اعلان کرد که موقعیت اوکراین در منطقه کورسک روسیه در هر گونه مذاکرات آینده اهمیت زیادی دارد. بلینکن تأکید کرد که حکومت جو بایدن که پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلیاردها دلار کمک امنیتی به کیف ارائه کرده است، میخواهد اطمینان حاصل کند که اوکراین در مذاکرات دست بالا داشته باشد. او در صحبت با خبرنگاران در سئول پایتخت کره جنوبی گفت موقعیت اوکراین در کورسک بسیار مهم است، زیرا این موقعیت تأثیر قابل توجه بر هر گونه مذاکرات احتمالی در سال پیش رو خواهد داشت. مقامات آمریکایی پیش بینی نمی کنند که خط مقدم جنگ در شرق اوکراین تغییرات عمده داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
قرار است سازمان همکاری اسلامی نشست را زیر عنوان آموزش، فرصت‌ها و چالش‌های دختران در جامعه اسلامی از 11 تا 12 جنوری در اسلام آباد برگزار کند. این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت ها به گونه موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها این محدودیت ها پا برجاست بلکه گسترده تر هم شده است. مشخص نیست که در این نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی از طالبان دعوت خواهد شد یا نه، اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که باید از طالبان دعوت شود تا موضع‌گیری جهان اسلام را از نزدیک بشنوند. جزئیات در این گزارش.
به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، در این نشست در مورد آن دست محدودیت‌های طالبان صحبت خواهد شد که به علت آن دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع شدند. این پالیسی که پس از برگشت طالبان به قدرت نافذ شد، واکنش گسترده جهان اسلام و علمای اسلام را در پی داشته است. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تاکنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان در آن را تایید کردند. هرچند تاکنون اجندای کامل این نشست معلوم نیست، اما منابع به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که هدف اساسی نشست این است که بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کنند. اما دکتر قبله عیاس که در سال 2023 در ترکیب یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی و رهبری امام حرم مکه جهت تقریب طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران به افغانستان رفته بود، میگوید که فکر نمی‌کند طالبان به خواست کشورهای اسلامی پاسخ مثبت بدهند. اما به گفته دکتر عیاس، طالبان آن زمان به هیئت آنها گفتند که مخالف آموزش دختران نیستند، اما پس از فراهم کردن ساختمان‌ها و ترانسپورت جداگانه برای دختران، مکاتب دختران را باز خواهند کرد. او با اشاره به گفتگوهایش با طالبان گفت:
با باور ما طالبان ذهنن به این آماده نیستند که به دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند. نمایندگان مالیزیا برایشان آموزش آموزگاران زن را نیز توصیه کردند، اما احساس ما این است که طالبان حاضر نیستند. با این همه فکر میکنم که اگر با آنها رابطه پیهم ادامه داشته باشد، امیدواری وجود دارد که یک روز طالبان موضع خود را در این بخش تغییر دهند.
امید داده چه کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری وي دوی ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. قرار است که در نشست پیشرو در اسلام آباد، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی واکنش خود را در یک موضع مشترک در برابر این پالیسی طالبان ابراز کنند. نور وهاب سپانت آگاه امور سیاسی به این باور است که باید برای طالبان مستقیما گفته شود که جهان اسلام در مورد آموزش و کار زنان چه نظر دارند.
زنان افغان، دختران افغان زیر فشار بسیار جدی قرار دارند و از تحصیل محروم هستند. هر گزینه‌ای که موجود باشد که طالبان را به میز مذاکره بکشانه باید از او استفاده شود. تمام دنیا خصوصا افغان ها باید این مسئله را سخت بگیره که طالبا باید در اونمو جلساتی که اینها از پیششان انکار میکنن و اشتراک نمیکنن باید اشتراک کنن تا بدانن آنها که روایتشان چی هست. که نمیخواین که دروازه های مکاتب روی دخترها و خانم های افغانستان باز شود.
به اساس گزارش رسانه های پاکستانی قرار است که این نشست یک اعلامیه قوی را منتشر کند و از طالبان بخواهد که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را دور کنند. ناظران برگزاری نشست را فرصت برای سازمان همکاری اسلامی می‌بینند تا موضوع گیری قوی خود را در حمایت از حقوق زنان و دختران افغان آشکار کند و این را روشن بسازد تا آموزش بر اساس آموزه‌های اسلامی یک حق اساسی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت ده‌ها خبرنگار افغان در افغانستان کشته، زخمی یا زندانی شدند. این گروهی از خبرنگاران افغان در یک گزارش تفصیلی خود به تازگی گفته حکومت طالبان محدودیت‌های زیادی بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال کرده است. حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این همواره تأکید کرده که به فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی کشور متعهد است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم بشنویم.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در 1200 روز گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های اعمال شده بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات، کشته، زخمی و زندانی شدن خبرنگاران، سقوط تاریخی رسانه ها در این کشور بوده است. این گروه از خبرنگاران افغان روز یکشنبه 5 جنوری گزارش منتشر کرد که درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در داخل و خارج از افغانستان از آگوست 2021 تا پایان نوامبر 2024 پرداخته است. در این گزارش آمده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 17 خبرنگار افغان در حوادث مختلف در داخل افغانستان کشته شدند و 28 خبرنگار دیگر نیز در این کشور یا خارج از آن زخمی شدند. این گزارش 95 صفحه‌ای با ارائه اطلاعات تفصیلی همچنین میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت از 536 رسانه فعال در سراسر افغانستان 250 رسانه به دلایل مختلف بسته شدند، در حالی که 50 رسانه جدید فعالیت خود را آغاز کردند. این گزارش ادعا کرده که حدود 200 خبرنگار زن و مرد، مسئولان رسانه‌ها، فعالان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب و کارمندان رسانه‌ها توسط حکومت طالبان بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید به مرگ شده و مجبور به ترک شغل خود شدند. خبرنگاران افغان در تبعید همچنان گفته که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، قوانین اساسی، قانون رسانه‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررات تأسیس و فعالیت رسانه‌ها را لغو کرد، که به گفته آنها این اقدام فشارها و سانسور بر رسانه‌ها را افزایش داده است. در این گزارش آمده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تا کنون 16 فرمان صادر و اجرا کردند که هدف اصلی آنها افزایش فشار بر رسانه‌های کشور بوده است. این موارد باعث نگرانی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در داخل افغانستان نیز شده است. یکی از مسئولان رسانه‌ای در حوزه جنوب غرب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه ها در افغانستان کامل اساسی شدند. آنچه که ما میخواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال میکنند و پس از آن ما حق انتشار داریم.
همچنان یک خبرنگار یک خبرگزاری خصوصی در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با شرط تغییر صدایش شکایت مشابهی را به رادیو آزادی در میان گذاشت.
در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی ندارند. سوالات مرتبط با موضوعات تولیدی و تحقیقی خبرنگاران به موقع پاسخ دادن نمی‌شود و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور آزاد است. همچنان مجاهد پیشتر ادعا کرده بود که خبرنگاران به دلیل مسائل کاری بازداشت نشدند، بلکه بازداشت‌های آنها به مسائل شخصی مرتبط بوده است. این ادعا توسط خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها رد شده است. این در حال است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های متعدد درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند.